سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالی. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين و شاید و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. دیروز کیا غیبت داشتن دیگه؟ چرا؟ دیروز روز امتحان بود. بعد از کلاس برگه رو بگیرید، بعد از ظهر امتحان بدید، فردا برای من بیارید. دیگه بحث در مورد ماه کافه زائده بود که بعد از حرف جر کاف می اومد. از ثانی الکاف نحو که گفتیم اینجا جای نحو نیست از نظر شما، با مطالبی که صفحه 150 در کتابای شما صفحه خیلی ممنون 201 202 دارن، نباید اون مطالب رو اونجا می آوردن. با توجه به اون مطالب اینجا جای منهو نیست، جای نحو نیست، جای منهوست. کن کما اند. یه نکته که محل دقت این استش که اگر ما رو گرفتیم زائده کاف طبق این بیان، تو اون صفحه برای شما فرمودن دو تا ترکیب داره. یکی این که انتر رو بگیریم مبتدا و خبره هو محذوف کائنون یا علی، انتر علی، انتر کائنون، یا اینکه این انتر فاعل باشد برای کنتر که اون کانه حذف شده. سوال این معناش چی میشه؟ کن کما انت علی اگر ما زائده باشد، زائده کافه. کن کما کنت اگر ما زائده کافه باشد، این معناش چی میشه؟ یعنی عرب چه میفهمن؟ چی؟ نه خب این که یه معنای مصطلحیه که شما تمام اون تراکیب رو ببینید آخرش به این برمیگرد که خودت باش، دقیق که خودت باش، تغییر نکن. ولی اگر بخوایم دقیق برخورد کنیم، دقیق نحوی برخورد کنیم، چه معنایی رو شماره 4 و 5 اون صفحه میده؟ این خیلی مهمه. یه نکته‌ای که به دست میاد که اول اون نکته رو عرض کنیم این است که شما میدانید حروف جر اینها بر سر اسم صریح میان یا بر سر ادات مصدریه که همراه صله به تعویل مصدر میرن، که اسمشو میذاریم چه آقا؟ اسم معول، مصدر معول. ولی به هر صورت از مختصات اسم هستن. آیا میتونن حروف جر بر سر جمل به کار برن؟ جواب بله. البته نیاز دارن به یه مبرر، به یه چیزی که این کار رو آسان بکنن. اون چیزی که این کار رو آسان میکند ماه، ماه زائده کافه. ماه زائده کمک میکند که حروف جر بعدشون جمله به کار بره، کما که اونجا دیدید، کما انت علی کما کن در. اون وقت از لحاظ معنوی چه معنای افاده میکند؟ از لحاظ معنوی فهم معنای مصدری عرب میکنه. بکردید کن کما انتعله، کن کما کنته، این رو ما معنای مصدری میفهمیم ازش، یعنی عرب معنای مصدری ازش فهم میکنه. فلذا این نکته است که باید در فهم معنای اینجور عبارات دقت بکنیم. حالا امروز بهش میرسیم. فلذا اونجا جناب ابن هشام اشکال کرد به شماره 5. دقت کردید ببینید تو اونجا جناب ابن هشام به شماره 5 اشکال کرد. ما هم راجع به شماره 4ش صحبتایی در مغنی 1 کردیم. امروز هم بعض از این فرمایشات شما دیده میشن. و قول نحشل ابن حری که برادرش رو رسا می کرد، در این بیانش برادرش مالک ابن حری، اخون یعنی مالک، قول نحشل ابن حری، اخون خبر برای مبتدا محذوف، هو اخون ماجدون که لم یخزنی یوم مشهده کما سیف و امرن، شاید مثال سر اینجاست، کما سیف و امرن لم تخون و مذارب و هون. خدمت شما عرض شود که بر سر جمله اسمیه به کار رفته، سیف و امرن لم تخون و مبتدا و خبر. اما در مورد یوم مشهد آیون نوشتن، آیونی که این رو بحث کردن، نوشتن که منظور جنگ صفین بوده. مزارب و جمع مزرب و ضمیر مضاف الیه میخورد به اون سیف. معنای شعر رو یادداشت بفرمایید. او برادری است بزرگوار که ذلیل نکرد مرا در روز جنگ صفین، همچنان که شمشیر امر خیانت نکرد به او تیزی های شمشیرش. و قیل و منه گفته شده که از همین اسانیست این آیه شریفه. این آیه شریفه ای رو که دیروز هم ملاحظه فرمودید، ابن هشام در اون قسمت اعاریف در شماره 2 این رو آورد که اونجا خوندیم، واجعل لنا الهن کما لهم آلهتون. گفتن اینجا ما زائده کافه است، مای زایده کافه است، کما لهم آلهتون که مثلا بر سر جمله اسمیه آمده است، کما لهم آله. یه دیگه اینجور فرمودن، نمونه جلد 6 332 مطالب تفسیریشو ببین. ولی ابن هشام تو همون صفحه فرمود یه عده که همون مطلب رو اینجا آورده، یه عده ما رو موصوله گرفتن. چند بود؟ 202 بود کتابتون، 202 بود، تو 202 همین رو آورد. و قیل ما موصولتون، ما موصول است و اون جمله بعد جمله صله است و این کاف بر سر اسم موصول آمده است. و قیل ما موصولتون و تقدیر و کلذی هو آلهتون لهم، که این هو محذوف بوده. دقت در این تقدیر رفقا تأمل کنن، یعنی به معنای آیه شریف تأمل کنن و اینکه جناب ابن هشام جای ما نشون الذی و فرمود این هو اینجا محذوفه، آیا این تقدیر تقدیر درستی است؟ اگر درسته بهتر از این نمیشود گفت؟ اینا کار شما در مباحثه. و قیل، من این قیله رو میخونم ببینم شما میگیدیم به کجا عطفه، اینو به کجا عطف کنم. و قیله لا تو کفل کافو به ما، بازداشته نمیشود حرف جر کاف به سبب ما، و انما فی ذالک مصدریتون موصولتون بالجملت الاسمیته. این وقیله اینو به کجا عطف کنیم؟ قیله رو. کل بحث یعنی کجا؟ یعنی کو؟ بر کدوم قیله بلند بگی؟ اگر یا انسان خواهد حرف بزنه بلند بگی که من بشنوم چی میگه، از اون زیر بگی که من متوجه نمیشم که گفت. قیله اول سخته
نمیشه، قیله اول منه و
به اونجا عطف کنیم. عقیله اولی چطور به اونجا عطف کنیم؟ یعنی شما می فرمایید که ابن هشام نوشت اثانی الکاف نحو و این و قول این قیل و منهو. اون وقت تو این آیه شریفه اعراف 138 ابن هشام دو تا قول دیگه هم آورده، قیل ما موصوله باشه، قیل ما مصدریه موصوله باشه. دقت کردید اینجوری؟ شاجو میفهمه
مای کافه از احمد جن بعد از کاف اصلا نمیده
اصلا اصلا. خدمت شما عرشبت، به نظر ما میرسد که این مربوط است به اصل مطلب اصلا، این که بعد از کاف جاره ماء زائده کافه به کار رود. دقیقاً این قیله قولی است از جناب ابو حیان در مقابل این افسانی. چطور؟ سبک نوشتاری ابن هشام. اگر قرار بود ابن هشام این قیله رو عطف بکند به قیله قبل، چرا اینجوری نوشت؟ لا تو کفل کاف به ما، این دیگه چه نیازی بود؟ مثل قبلی قیل ما موصولتون، قیل ما مصدریتون. این سبک نوشتن رو تغییر دادن از جانب ابن هشام نشون میده این وقیله اصلا باید بیاد اول بحث، اول سطر. این در مقابل اثانیه که اثانی گفت بعد از کاف جاره ما زاده کافه، یه عده گفتن نه بابا اصلا ما زائده کافه بعد از حرف جر کاف ما نداریم. این در مقابل اصل مطلبه، در مقابل اصل مطلبه، به خاطر اینکه سبک نوشتاری تغییر کرد. اگر قرار بود عطف باشد به قبلی قیل ما موصولتون، اینم ابن هشام منوش قیل ما مصدریتون، چرا این سبک نوشتاری؟ این نشون میدهد که چی؟ آقا در مقابل اصل مطلبه. چش و قیل لا تکف الکاف به ما در مقابل اثانی، که یه عده گفتن آقا چرا ما زائده کافه بعد از حرف جر کاف به کار میره؟ خب اگر میگید ما زائده کافه بعد از کاف به کار نمیره چی کار میکنید؟ میگه خب ما رو میگیریم مصدریه، ما رو ما میگیریم مصدریه و انما فی ذالک، ذالک رو دیگه نمیزنیم به این اعراف 138، ما ذکر من الامثله، هم در کن کما انت هم در قول نحشن و هم در اعراف 138 همه رو میگیم. من میگیرم ما چی آقا؟ مصدریه غیر زمانیه. اون معنایی هم که شما میخواستید من به دست آوردم، ضمن اینکه من ما رو زائدم نگرفتم، خلاف اصلا مرتکب نشدن. روی این باید کار کنید. ابن هشام با قیل میاره ولی این حرف جای کار داره، روبراست از لحاظ مطلبی. چشم. قیل لا تکف الکاف به ما و انما فی ذلک، در این ما ذکر من الامثله کلش مصدریتون که صله آورده شده بالجمله اسمیه. دقت کردید؟ شما به سبان رجوع کنید، سبان جلد 2 230. وقتی میفرماد این قول قول ابو حیانه، اینو در مقابل اثانی قرار میده. معید فهم ما که درست فهمیدیم، البته معید که ما نمیخوایم، درست میفهمیم الحمدلله، چون سبکای نوشتاری ابن شام دستمونه، حالیمونه که باید کجا چجوری برخورد بکنیم. ولی جناب دستوقی هم به عنوان معید میاریم، جلد 2230 ایشون هم وقتی این عبارت رو میاره، اصل بحث ماه مستریان بر هر سه تا مثال پیاده میکنه، نشون میده ایشون هم چی فهمیده، که این مربوط هست به افسانی. نبودم با دستوقی هم مخالفت میکردیم، درس نداریم که، دنبال حقیم، نه دنبال اینکه کی چی گفته. حالا بفرمایید. میشه.
هدف از تحریف اینه که معناها مختلف باشه. چه فرق میکنه؟ زاهده بگیریم.
خب.
چه نظریه بودون مطرح
میشه؟ نه، اینا رو که ما سید قبلا تقدیم محضر کردیم. ما رو اگر زاهده گرفتید، معنا تأکید هم میشه. اگر 203 خوندید به کتاباتون، 203 بود، من کتابای شما رو حفظ نیستم، کتاب خودم 153 بود، 203 بود، قال ابن جنی، بله 203، خط سوم، و این نماز زیدت لتوکید نفی المس لأن زیادت الحرف به منزله اعاده جمله از ثانیاً قال حکم جنی. چرا؟ معنا تغییر پیدا میکنه. اگر توکید یک غرضه، خودش اصلا اول بلاغت خوندید، به مقتضای حال ما باید توکید بکنیم یا نکنیم بر اساسی که مخاطب چه باشد، اونجا همه مطالب رو میخونیم. اگر چشم، فقط یه نکته ای که در این قیل وجود داره که مشهور سراغش نرفتن، با اینی که از لحاظ معنوی رنده، با اینی که ما مصدریه است کثیره و خدمت شما هر شود که زایدم نیست، آن است که قبلا تو ماه مصدریه تقدیم مصدر کردم از خارج کتاب، گفتم مشهور آقایان قبول ندارن که صله ماه مصدریه جمله اسمیه. این است که به این عنایتی نکردن. اگر کسی این رو پذیرفت، خب ارجحیت دارد پیش او، این بچه ها ما زاده کاف بفرست.
این حرفی که فرمودیم قیله اول صفحه بوده منهو، یعنی من اضافه شدن مای زاده کافه به کاف،
اضافه شدن منظورتون این است که ملحق شدن؟ بله.
این را در به این قیل اول صفحه بگیریم درسته دیگه، چون این قیل مثال برای همون اصل ثانیه و چون در کلام لفظی شد، شاید با قواعد لفظی هم سازگارتر بشه، اون معنی دیگه رو ولی می‌فرمایید بیشتر میاد.
اثانی قیل، اثانی قیل در این، بله بد نیست، فرمایش خوبیه. فرض بفرمایید اینجوری بود، اثانی قیل که اثانی الکاف قیل و منهو این، فلذا این عطف بشود به همون قیله اونجا. درست فرمایش متنی نیست اصلا. آیه سید شما سوال داشتید. آخه مولا جان خدمت شما رو سبب که اولا خیلی وقتا از لحاظ قواعد جواب نمیده، وقتی شما دو تا اسم مرفوع دارید چی کارش بکنید؟ اسم اول بردارید فاعل بکنید، اسم دوم رو چی کارش بکنید؟ جواب نمیده، دقت کردید؟ ثانیا اینکه اصلا یه وقتی شما حمل میفهمید، حمل هم به نحو خدمت شما هاشا جمله اسمیه، اگر واقعا اینجوری میفهمیم چجوری برداریم بکنیم جمله چه آقا فعلیه؟ اینها اون اختلافاتی است که بین جمله اسمیه و فعلیه مطرحی که در انشالله در بلاغت ملاحظه خواهید فرمود. از ثالث البا، بعد از با ما به کار بره. ببینیم ابن هشام اینو قبول میکنه که قول شاعر فلئن سرت لا تخیر جوابا فبما قد ترا و انت خطیبو. خدمت شما هست شود که این لام چه نوع لامیه؟ فلعن، اینو انشالله تعالی صفحه 245 خواهید خون، لام موطعه است. اونجا مباحثشون میبینید. دیسجن این سیاق ها فلا انسرت لا توهی رو جوابن، اینا از لحاظ سیاقی باید چجوری باشون برخورد شدن، چون این لام بیانگر یه قسمیست، اینم داریم قسم و شرط. این مشابه شعر 17 صفحه 48 کتابتون، لئن عادلی عبدالعزیزه ادکل به مثلها، اونجا داشتید هر چی که اونجا استاد فرمودن شما مام تو درس گفتیم سر جای خودش اونو به اینجا چه ها سرایت بدید. بعد مباحث سی و تو اینها رو یه دور دنبال بکنید، ما اونجا همه رو تقدیم محضر کردیم، اون چی که در اون شعر 17 صفحه 48 تو موجوده به اینجا سرایت بدید. شاهد مثال سر این به ماست که جناب ابن مالک در کتاب شرح و تسهیلشون فرمودن که این به ما باعث که بعدش ما زایده کافه به کار رفته، فلذا بر سر جمله فعلی آمده، قد تو را آمادش کرده که با مبرر است که حرف جر بر سر جمله فعلیه به کار بره، به ما قد تو را رهنت خطیب. جناب ابن مالک فرموده در این صورت به ما مجموعاً روی هم افاده تقلیل میکنن، تقلیل. بعد از اینکه با بعدش این مای زایده کاف آمد، این افاده معنای تقلیل میکنن، معنای تقلیل. بعد برای اینکه شما استبعاد نکنید بگید مگه میشه دو تا کلمه روی هم افاده یه معنا بکنن، گفتید به ما افاده تقلید میکنه، میگه بله. شما ببینید این آیه شریفه رو، اذکروه و کما هداکم، میگه اینجا هم بعد از این کاف ما به کار رفته و روی هم افاده معنای تقلید میکنن، کاف و ما، استبعاد نکن. حالا اونجا با ما افاده تقلیل، اینجا کاف و ما افاده معنای تقلیل. فلذا شما اینجوری میفهمید اذکروه و لهدایتی ایاکم، معنی مستری، معنی مستری عرض کردیم، گفتیم اگر بعد از حروف جمع ما زایده کافه به کار برود، فهم معنایی که عرب میکند فهم معنای مستری. اذکروه و چرا؟ به خاطر اینکه هدایتتون کرد، انسان کسی رو که هدایتش کرده یاد میکنه، غافل نمیشه از اون. فلذا میشود که با این ما افاده مجموعه میکنند، افاده تقلید، کما اینجا کاف با ما افاده معنای تقلید کرده. ببینیم ابن هشام قبول میکند یا قبول نمیکند. معنای شعر بر اساس فهم ابن مالک، دقت کردید؟ بر اساس فهم ابن مالک. پس قسم میخورم که اگر این گونه گردی که جواب کسی را برنگردانی، خدمت شما شد اهار الجواب ای رجع الجواب، لغت میگه داخل پرانتز فعلا بنویسید تا بعدم بعد آخر به این برگشت کنم که این پرانتز چیه، بعد فعلا می نویسیم که آخر برگشت کنیم بگیم پرانتز چیه. داخل پرانتز ضرری نمی زند جواب ندادند، چون تو مرده‌ای، پرانتز بسته. پس قلیلن، طبق فهم ابن مالک، پس قلیلن دیده شده ای در حالی که خطیب بوده ای. اون زمان که زنده بودی دیده شدی که تو خدمت شما شاید خطیبی، الان اگر جواب نمیدی اشکال نداره، مردی دیگه، از آدم مرده کسی توقع جواب دادن نداره. ذکر ابن مالک، ببینید رفقا اون صفحه الان آوردیم 202، قال ابن جنی، ذکر ابن مالک، اونجا اون نسخه قاله العربی رو تقویت کردیم گفتیم این سبک نوشتاری ابن شامه. مطلب رو می نویسه، استفهام شماره 4 در لولا قال قول عربی، اون نسخه رو ما تقویت کردیم به خاطر همین سبک‌های نوشتاری که از ابن شام سراغ داریم. ذکره ابن مالکن دیگه چی گفته؟ انه عطف به مفعول ذکره، عطف به حب و انما الکافته احدثت مع البا، روی هم معنی تقلیل کما رفع استبعاد. مگه میشه رو هم دیگه افاده معنای واحد بکنم؟ میگه آره، جای دیگه هم داریم. کما احدثت ما مع الکاف معنی تقلیل، پس استبعاد نکن. فی نحوه، تازه فی نحوه فکر نکنی یه دونه مثال دارم، مثال ها زیاده، یکیش اینه فی نحوه وذکروه و کما هدا کم وذکروه و هدایت یا کم. ابن هشام 4 اشکال میکنه و نمیپذیره. اما اشکال اول، اشکال اول این هستش بنده خدا اون خدمت شما با در شعر به تنهایی برای تعلیل است. تعلیل و اون کار در آیه شریفه به تنهایی برای تعلیل است، نه امرای ما. یعنی شد خواستی مطلب خود رو درست کنی، یه قیاسی هم کردی که خرابتر. تو آیه دوم کاف به تنهایی تعلیل کنم که تو آیه توی شعر با برای تعلیل است به تنهایی. از مخالفت، مخالفت دو گفتی که ما زائده کافر نشد، ما مصدریه است، مصدریه غیر زمان. معنایی که میخواستی بفهمی شما سیه گفتم خواهد آمد، معنایی که میخواستی شما بفهمی معنی مصدری بود. اون معنی مصدری بود، مصدری غیر زمانی میفهمی. ضمن این که خلاف عرض زیادت را مرتکب نمیشویم،
زیادت رو
تلنه اون معنایی هم که شما میخواستی بفهمی ما میفهمیم. نواز آیده کافت سومی اشکال، این دو تا رو بخونم چون سومی مقدار ما اختلاف داریم با این 4 تا استاد ظاهرا، بخونم اینا رو بعد خدمت شما عرض شود که سومی داریم. و ظاهر دلیل میخواد. نظر ابن هشام اینه، گفتیم دلیل هاشو، ان الباء والکافل تعلیل، با و کافل تعلیل است. خدمت شما عرض شود که قبلا تو این کلاس یه نکته‌ای رو تذکر دادم توی بحثی، عرض کردم آیا تعلیل همان سببیت است یا دوتاست؟ چون ابن هشام یه وقتی سببیت به کار میره یه وقتی تعلیل به کار میبره، آیا اینا دو چیزن؟ کمان که بعضی از آیان نحوی فرمودن دو چیزن، یا اینا یه چیزن؟ ببینید وقتی میخواییم نظر ابن هشام رو دراریم، اینجور جاها بهترین جاست. الان ابن هشام فرمود ان الباء والکافل تعلیل، قد کردید شما برید تو اقسام با، بیارید کتابتون رو صفحه دوم، صفحه 104 رو بیارید. ببینید ابن هشام وقتی داره اقسام با رو میگه، شما چیزی به نام با تعلیل نخواهید، اون چه که خواهید دید در شماره 4 سببیت. این نشون میده که ابن هشام بین تعلیل و سببیت قائل به فرق نیست، چون همین ابن هشام توی این صفحه تعبیر به تعلیل میکنه، توی اون صفحه تعبیر به سببیت. انظار دیگه در بحث موجوده که تو همون عرابه صفحه 104 تون من تقدیم محضر کردم خدمت رفقا. ان الباء والکافل تعلیل، میتونید صفحان رو ببینید اونجا عشمونی دارن که بین تعلیل و سببیت اختلافه. صفحان جلد 2220، شرح و تصریح جلد 1648، وافی جلد 2 453، حاشیه 1، با بحث با تعلیل با سببیت ان الباء والکاف للتعلیل. کاف رو هم که صفحه 201 آوردید، دقت کردید 201، همون مثال صفحه 201 رو ببینید، خود ابن هشام مثلتون آورده کاف تعلیل همینه. اذکروه و کما هداکم، یعنی اذکروه و هدایت ایاد. این اشکال اول. اشکال دوم، و انما معهما مستریتو، این مایی که با با و کاف بکارته مستریه است، و کار ما هم معنا رو درست میکنند، هم خدمت شما هر شود که خلاف اصل عمل نکردیم، زیادت خلاف اصله. ضمن این که اینجا هم در بماغت ترا هم در کما هداکم سلم جمله فعلی است، دیگه اون مشکل بیان ابو حیان در بالا موجود نیست. چرا تن در ندیم و چه قبولش نکنیم ما مستریه رو؟ چرا تا میتونیم حمله بر عدم زیادت بکنیم حمله بر زیادت بکنیم؟ اما اشکال سوم، ببینید سومی رو چجوری توضیح کنم. یک سیبه این سومی در حقیقت جواب این سوال مقدره که ابن هشام، این دخل مقدره که ابن هشام تو حالت بیان اشکال سه میخواد اون دخل مقدر رو چکار کنه؟ دخل کنه، جواب بده. اون اشکال چیه؟ یه کسی به جناب ابن هشام میگه خب جناب ابن هشام، شما با تعلیل رو قبول دارید، شما کاف تعلیل رو قبول دارید، کسی نمیتونه وقتی داره یه چیزی رو میخواد اثبات بکنه، مطلبی رو پیش ببره، از مبانی خودش استفاده کنه به ضد خاص. شما قبول داری با تحلیل و کاف تحلیل رو، جناب ابن مالک با تحلیل قبول نداره، کاف تحلیل قبول نداره، فلذا تو شعر رو به ما مجموعاً برای رساندن معنای تقلیل است و کما مجموعاً در آیه شریفه برای تقلیل است. شما قبول دارید، او که قبول نداره، نباید از چیزی که خودت قبول داری ضد خصم استفاده کنی، به او قبول دارن. این جواب ابن هشام. ابن هشام میگه وقد سلم، فعل معلوم، سلمه رو نمیپذیریم، غلطه. قد کرد این چهار تا استاد ظاهرن گذاشتن، میخوام بگم اینو مشهول بخون، قد سلم ابن مالک، نه بابا خودش قبول کرده، نمیتونه از زیرش در بره. و قد سلم، قدم میاره، تحقیقا خودش قبول کرده، قد سلم ابن مالک ان کلا من الکاف والبا یأتی للتعلیل. نه، این چیزی نیست که من قبول کنم ضد خصم از مبنای خودم استفاده کنم، خودش هم قبول داره. و قد سلم ان کلا من الکاف والبا یأتی للتعلیل مع عدم ما، پس خودش قبول داره اینو، چطور اینجا پیاده نکرد چیزی که خودش قبول داره؟ رفت سراغ خدمت شما مجموع روی هم مه چشم چشم. و قد سلم ان کلا من الکاف والبا یأتی للتعلیل مع عدم ما که قوله تعالی فب ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات که اهلت لهم فبه ظلمن، این بابای سببیته، بابای تعلیله، به سبب ظلم حرمنا. یه نکته ای عرض کنم، شما بارها در کلمات آیون میبینید میخوان وقتی حروف جر تعلیلیه یا سببیه رو بیان کنن میگن مجرورش علت است برای ماقبل. الان اینجا مجرور علت است برای ماقبل، مجرور علت است برای ماقبل غالبا، ولی نه همیشه گی موجب کلیه رو قبول ندیم. همینجا به سبب ظلم حرمنا، مجرور علت است برای ما بعد حرف جر حرمنا. فبه ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات که اهلت لهم. حالا اون طیباتی که خدای تعالی و تبارک برای اینا حلال کرد و بعد حرام کرد چی بود؟ اینا دیگه کار تفسیره. حضرت آیت الله عظمای مکارم دام ازله در نمونه جلد 4 208 فرمودن پی، چربی گاو و گوسفند و موارد دیگه که خدای تعالی و تبارک از اینا نعمت رو گرفت. چشم. این مثال بود برای با. مثال برای کاف. وای که انهو وی که انهو لا یفلح الکافرون. میگه این وی به اضافه کافر به اضافه انهو لا یفلح الکافرون، این وی اسم فعل به معنی اعجب، این کاف هم که کافر لتعلیل جاره لتعلیل، این انهو لا یفلح الکافرون هم به تعبیر مستن یعنی اعجب و لعدم فلاح الکافرین، این معنی وی کانهو لا یفلح الکافرون. و ان تقدیر، تقدیر در این آیه قصص 82 اینه اعجبو، چرا؟ لعدم فلاح الکافرون، کافرین، لعدم فلاح الکافرین. پس جای این کاف لام نشسته، کاف خودش به تنهایی بدون اینکه مایی باشد، کمون که در آیه قبلی بدون اینکه مایی بعد از باب کار برود، خودش به تنهایی افاده معنای سببیت کرد، فلذا باید قبول کرد، باید قبول کرد. این آیه دوم رو در نمونه جلد 16 صفحه 162 مطالب تفسیر شده. خوب گوش کنید. حالا تا الان فقط عبارت ابن هشام رو خوندیم. خب ابن مالک کجا قبول کرده؟ در همه کتبش قبول کرده. در همه. در تصحیح، در شرح تصحیح، شرح الکافیت شافیت، تو سیوتی هم دیدید همین مثالا رو آورد. فبظلم من الذین هادو حرمنا، سیوتی 214. شرح الکافیت شافیه، خود ابن مالک، اون که قلم خود ابن مالکه، شرح الکافیت شافیه جلد 1 صفحه 361 برای خدمت شما هر شب. کاف تعلیم سیوتی 216 شرح الکافیت شافیه جلد 1 365 خود ابن مالک اونجا نوشته دلالت کاف بر تعلیل کثیر، دلالت کاف. ابن هشام میگه قد سلم، نمیتونه از زیرش در بره، خودش قبول کرده در کتبش، خودش قبول کرده. شما بفرمایید چی چند تا سوال چی؟ خب حالا اونم تو چهارمی جوابش میدیم، اونم اصلا میگیم از ریشه حرفت خراب.
خب کاف در این آیات نمیشه اصلا از فضای تعلیل بیاره
تو کجا؟
اصلا
همین وکنه و راجبون صحبت میکنم مبسوطا دیگه. این آیونی که قد سلم مد نظرشون بوده که مخصوصا وقتی گذاشتن به ذم سین، منظورشون این بوده که چه آقا اینو مجهول بخوام، من حدس میزنم تو ذهنشون این بوده که این بزرگواران میخواستن بگن ابن هشام میخواد بگه مطلب اجماعیه، ابن مالک رو در مقابل اجماع قرار دادن، قد سلم این یه چیز پذیرفته شده است، میخوای در مقابل اجماع قد علم کنی؟ قد سلم این مورد پذیرش هم است، مثلا از قد سلم اجماع بفهمیم. و ابن مالک و ابن هشام در این اشکال سه در مقابل آیون قرار بده، بگه مطلب اجماعیه میخوای اونو قبول نکنی، ولی ما اینجوری نگفتیم، خط کشیدیم گفتیم قد سلم. چرا؟ خب بخاطر اینکه کتاب دستمونه، یه جا رو میخونیم که ده جا رو که نه، اینجوری نبوده که نخونیم که ول بکنیم. شما صفحه خدمت شما عرض شود که کتاباتون صفحه 201 رو بیاریم، 201 ببینیم. حسانی از تعلیم، کاف تعلیم، اثبت ذالک قوم و نفاه الاکثرون. چجوری اونجا میگیم سلم به معنی اجماعه؟ خود ابن هشام میگه نفاه الاکثرون، اکثر آقایی که کاف تعلیم ندارن، بعد اونجا بگیم ابن هشام میگه قد سلم، قد سلم بخوانید، ابن هشام میگه کاف لتعلیم اجماعی است، پس این نفاه الاکثرون رو چکار بکنیم؟ قد سلم خرکی تو چی بود سلم؟ این فایده از بالا درس خوندنه، نه صفحه یا خطی درس خوندن. ضمن این که اصلا اینم من نداشتم، بازم قبول نمی کردم قد سلمه رو، بازم قبول نمی کردم از این چهار دفتر. چرا؟
به خاطر اینکه سبک نوشتاری این خیلی چیز خوبیه و من دلم میخواد رفقایی که بعد از مباحث ما هستن اینو از این کلاس ببرن تا حالا ببینید من چقدر استفاده کردم از این سبک نوشتاری. اگر ابن هشام میخواست خدمت شما عرض شود تو این ثالث بگین اجماعیه، از اون اشکال اون صفحه صرف نظر کنیم که نمیتونیم صرف نظر کنیم، حالا بکنیم که اون اصلا نداشتیم. خب ابن هشام اون اول مینوشت ان الباء والکافه للتعلیل اجماع. چه دنگیه که واسه یک کلمه اجماعا که تو اونجا نیاره ان الباء والکافه للتعلیل اجماعا بیاد یه عبارت به این گندگی بنویسه، قد کل ما ان کلا من الکافه والباء یأتی للتعلیل، که ما اجماعی بفهمیم که اینجوری عبارت بنویسه که ابن هشام بدبخت اینجوری عبارت بنویسه. نباید لیک بکنیم مؤلف رو، یه چیزی به گردن مؤلف بیاندازیم که هر کسی بخونه بگه خب این چه طرز نوشتنه ابن هشام. خب شما تو اون اشکال اول میشه ان الباء اول کافه للتعلیل اجماع، این کلمه اجماع نمیپذیرفتیم اون سفر. پس به دو قرینه، یکی سبک نوشتاری، یکی تصریح ابن هشام، اینو قد سلم نخوندیم و قد سلم نخوندیم. از آقایان محشی جناب شمانی و جناب استاد حجت خراسانی قد سلمه فهمیدن و این ضمیر رو زدن به ابن مالک. مخدل عریب جلد 5 1355 و شمانی جلد 2 صفحه 83 صفحه 83. بابا جون فکر کن قد سلمه، مگه تو کتابه نذاشته؟ تو کتابه تو نداره؟ بیا ببینم مگه چند تا چاپ خورده این؟ آها خب برداشتن. این بوده، این تو اولین چاپی که مال ما بوده بوده، تو چاپ بعدی هم بوده، اون دیگه دیدن این اشکال داره، دقت کردید برداشتن. ولی یه وقتی این بزرگواری که این کتاب رو تنقیح کردن یه وقتی اومد به من گفت اشکالات تو بنویس من دارم تنقیح میکنم، گفتم من حال و حوصله ندارم به کسایی که مباحثه من میان بگو اشکالای من رو بنویسم برو رفت، من حال و حوصله این که بشینم اشکال بنویسم از این کارا نه وقتش رو دارم نه حال و حوصله شد. خب حالا خدمت شما عرض شود که در مورد این بیک انه لا یفلح الکافرون صفحه 201 کتابتون رو بیارید. 201 ببینید ابن هشام تو اون صفحه افثانی از تحلیل از و تدالک قومون و نفاه الاکثرون. نظر شما ابن هشام چیه؟ و الحق و ثبوت رو من قبول کردم که قول دیوی که انهو لا یفلح الکافرون در مغن لبیب ادامه داشته. ابن هشام نوشته ای اعجب و لعدم فلاح کافری، که دیگه این آقایون انداختن. یه نکته ای که الان در این تقابل این دو صفحه به هم دیگه شما بهش رسیدی چی بود؟ آفرین، اون بحث کتابه. تو این صفحه وای که انه بود، تو اون صفحه سرهمه. این بحث کتابه بحث مهمی بوده. چرا این آیه معرکت الآراء آقا بزرگی مثل خلیل و شاگرد سیبابر اینا اولا فرمودن وی باید مفصوله نوشته شود، مفصوله. ثانیا اونا اصلا اینو چعنه فهمیدن، چعنه نه کاف به اضافه انه که بگید کاف برای تعلیل، این چعنه چعنه وی چعنه چعنه لا یفته بود کاف. این آیه معرکت الآراء، کسایی یه جور، اخفش یه جور، دیگران یه جور، یه معرکی است که این آیه رو چی بفهمید. وای چهنه و وقت چهنه هم اینا گفتن چهنه دلالت بر تحقیق میخوانید انشالله، نه چهنه تشبیه. این نظر خلیل و سیبر. بعضی ها گفتن اصلا این وای چه وای چه به اضافه انهو. اقوال در این آیه شریفه
زیاده. کجا میتونید ببینید؟ این آتش‌هایی که تقدیم مذهب
از بهترین جاها خصائص ابن جنیه. خیلی قشنگ بحث کرده. خصائص ابن جنی جلد 3 120. ترجمه تعویل مشکل القرآن ابن قتیبه 627. مجمع البیان جلد 78 413. المیزان جلد 16 82. ببینید استاد فولادوند آیت الله مکارم ترجمه کردن گویی، اصلا اونا کهنه گرفتن و کهنه تشبیه، یعنی خلاف لسیبوی و خلی، اینا معونه میخواد. نمیخوام بگم اونا درستا، ولی میخوام بگم کسی که در مقابل فهم سیبوی میسته بعد روز قیامت باشه جواب بده. این نیست که بگی من ترجمه کردم که اچه؟ المیزان جلد 16 82، کشاف جلد 3 180. و خدمت شما عرض شود که جنتدانی صفحه 84. خود ابن مالک در شرح الکافیت الشافیه میگه یه نفره که از بین متقدمین قائل شده این ویه به حساب کاف به حساب هنه، اونم ابن برهانه. ابن برهان شرح الکافیت الشافیه جلد 1 صفحه 366. امن تقدیره اعجب و لعدم فلاح الکافه. اما اشکال چهارم ابن شام، اشکال چهارم ابن هشام میگه که من تو اولین اشکال گفتم با اصلا تو اینجا معنای تقلیل داره. اصلا تقلیل چه؟ تقلیل از کجا بود؟ با معنای تقلیل ما اصلا با تقلیلیه نداریم که تو اصطلاح من در آوردیم. بله اون چه که فهم میشود از مجموع بیت، مجموع بیت نه با تعلیله، اون چیزی هم که فهم می شود از مجموعه بی ربطی به با ندارد، بال تعلیله، اون چیزی که فهم می شود از مجموعه بی تکثیر از اتفاقا بنده خدا، نه تعلیل، نه این که با بعد از ماشین اینجا به خطا رفتن ها دیگه من اسم نبرم. با ابن هشام نمیگه که با برای تکثیر، ابن هشام میگه با واسه تعلیله که اصلا با تکثیری ابن هشام نداره. زمین که عبارت میگه اون چیزی که از بیج فهم میشود تکثیره. ثم المناسب و فی البیت، نه المناسب و فی البا، فی البیت یعنی مجموع بیت، معنا تکثیر لا تقلیل. رفقا برگردید حالا به ترجمه ببینید ترجمه چی بود. پس قسم میخورم که اگر اینگونه بشی که جواب ندی، این اشکالی نداره، ضرر نمیزنه این جواب دادن. چرا؟ چون تو بسیار دیده شدی اون موقع که زندگی زنده بودی در حالی که منبرهای خطیبانه میرم. این با معنای تکثیر سازگاره، با معنای تقلیل سازگاره. تکثیر سازگاره میخواد بگه اگر الان مردی جواب نمیدی، خب کسی خدمت شما را سرزنش نمی کنه، همه می دانن که مرده جواب نمی ده. ولی اون زمان که زنده بودی خیلی دیدی، منبری می رفتی یا حرافی می کردی، این با معنای تکثیر سازگار است نه با معنای تقلیل. دقت کرد؟ اینم مطلب ابن هشام.
شما قبلش هم که زندگی هم خیلی حرف نمی ده حالا که دیگه مردی
چی؟
قبلش هم که زنده بودی هم خیلی
حرف زدن
نبودی، الان که دیگه مرده
یعنی اینجوری بگه که خدمت شما عرض شد که آخه اینجوری میگن، یعنی میگن تو قلیلا دیده شدی در حالی که خطیب بودی، مثلا اونجوری به کار میبرن؟ فکر نمی کنم اینجوری کسی به کار ببره. شاید تو فکر جناب ابن مالک همین بیان سرور عزیزم باشه، بعید نیست. یه نکته که گوش کنید، این نکته بسیار به درد بخوره و در آیات قرآن تا دلتون بخواد مثال داره. دقت کردید؟ اونم این استش که الان این N، N که گفتیم جواب میخواد، یا مثلا اون قسمی که جواب میخواد، حالا ما وارد اون اقوالش نشیم. قبلا هم من یادم تو همین کلاس متعرض بحث شدم، اون اختلافی که بود متعرض شدیم، به رفقا گفتیم شعر 17 رو ببینن. الان این به ما قد ترا و انت خطیب، این واقعا جواب این انسرت لا توهی رو جوابنه. انسان بیگانگی احساس میکنه، دقت کردین؟ در آیات قرآن هم داریم که یه وقتی شما ادات شرط رو دارید، فای جزا هم دارید، یا یه وقتی فای جزا ندارید اصلا، ولی یه جوابی آمده، هر کاری میکنید میبینید این جواب اصلا تناسب نداره با این شرط. حساس بشید، دقت بکنید، بگید آبدی یه روز سر کلاس به ما گفت که بسیار اتفاق میفته که اصل جواب حذف میشود، جواب اصلی سبب یا مسبب جواب جایش میرشینند. اینجا هم همینه، همونی که داخل پرانتز نوشتی. اگر تو اینجوری شدی سرتر مولا جان، ببین این سرتر خودش باید یه تحولی باشد دیگه، دقت کردی؟ تحول از بد به بد که بهش تحول نمیگن که، کردی؟ اینو بهش تحول نمیگن، تحول از اون که تو دنیا چجوری بودی بعد الان وضعیتت چی شده، آقا اینجوری شدی که یه جواب هم نمیتونی بدی، دقت کردی؟ اینجا میگه آقا اگر الان وضعیت تو اینجوری شد که جواب نمیدی، لا یک دفعه این جواب ندادن از ضرر نمیزنن، این جواب اصلی بوده، حذف شده، جاش چی اومد آقا؟ سببش اومد. سبب لا یک دفعه چیه؟ ضرر نمیزنن. این است که به ما قد تو را و انت خطیب، خیلی دیده شدی که منبرهای خطیبانه میرفتی، این سبب است برای اینکه الان که جواب نمیدی این ضرر زننده نباشد. و این نکته رو شما در آیات قرآن کم ندارید که جواب اصلی هست میشه، سبب یا مسببش جاش میشینه. ثم المناسب و فی البیت معنی تکثیر لا تقلیل. بله، اینم که قرائن قبل و بعدش هم ببینیم، اینم کمک کار خوبی است، ولی ما بدون این که ببینیم ظاهرا حق با ابن شام. نه دیگه اینجوری مولا جان، قانون کلی اینجوری، اصلا در ادبیات قانون کلی سعی کنیم نسازیم، ضمن این که نبوه همونجا میشه خدمت شما اصلا ما موصوله باشد که مثلا جمله اسمی ها قده تکثیریه دیگه، ما قده تکثیریه رو احدی نگفتی، ضمن این که سمل مناسب و فل بیت، خب میگفت سمل مناسب و چی آقا؟ از جهت قد، و چرا بیانسه بیت؟ بیت یعنی مجموع، مجموع این شرط و جزا، مجموع این بیت اول و بیت مثل اول و مثل ثانی که خب برای شما بیت سازن. چی؟ بابا اونو که ابن مالک خودش فرمود ما با معنای تقلیل می‌سازه.
شاید تقلیل رو از قد فهمیده و خواسته نسبتش بده به ما، یعنی از اون به ما منتقل شده، با ما درست.
خب دیگه شما پس یه اشکال پنجمی هم بهش اضافه کن، دیگه بدتر میشه. استغفرالله و الحمدلله.